بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ادامه بحث درباره کلام جدید در دنیای اسلام است که در جلسه قبل چگونگی پیدایش کلام جدید را در جهان اسلام مطرح کردیم و بیان شد که به دنبال تحولاتی که در آغاز در دنیای غرب در زمینه‌های مباحث فلسفی، مباحث علمی و نیز مسائل اجتماعی و سیاسی رخ داد، الهیات مسیحی تحت تأثیر قرار گرفت و شبهه ها و پرسش های جدیدی در برابر متکلمان مسیحی مطرح شد و برای پاسخگویی به آنها و نوع عکس العمل در مقابل آنها روش ها و روی کرده های مختلفی پدید آمد که برخی بیش از حد نسبت به نصوص و ظواهر دینی و یا آموزه های اعتقادی تأکید کرده، به گونه ای که هیچ باب گفتگویی را با نظریه های جدید نمی پذیرفتند و گشوده نمی دیدند. انعطافی نسبت به نظریه ها و اندیشه های نو نداشتند، اونها را مطلقاً تخطئه می کردن، رد می کردن، موضعشون به اصطلاح موضع سلبی بود. اما در مقابل کسانی هم از این سوی به افراط گراییدند و بدون هیچ قید و شرطی نظریه های جدید را چه در زمینه های فلسفه و چه در زمینه های طبیعت شناسی و مسائل اجتماعی و سیاسی بی قید و شرط قبول کردن و در ناسازگاری هایی که میان این دیدگاه ها و نظریه های دینی و اعتقادات دینی رخ می داد، از اعتقادات دینی برای حل مشکل در حقیقت هزینه می کردن و یک نوع نگاه مطلق گرایی به افکار و اندیشه های جدید داشتن. در این میان یک نگرش و رویکرد سومی هم وجود داشت که از افراط در دو سوی این در حقیقت برخورد برحذر بود و سعی میکرد که روش اعتدالی را در میان در پیش بگیره. عرض کردیم که پس از این که این افکار و اندیشه ها به طرق مختلف، خب از طریق مهاجرت هایی که انجام میگرفت، سفرهای سیاحتی، سفرهای تجارتی و بیش از همه کشورگشایی هایی که توسط قدرت های استعماری غربی در اون زمان مثل فرانسه، مثل انگلستان، ایتالیا و قدرت‌های دیگر انجام می‌گرفت، این افکار و اندیشه‌ها و پیامدهای آنها به دنیای اسلام منتقل شد و ناگزیر یک سلسله شبهات و پرسش‌ها و سوالاتی را در زمینه عقاید اسلامی مطرح کرد و همان تنش و چالشی که در قبلا در جهان مسیحیت مطرح شده بود به گونه ای در جهان اسلام هم مطرح شد و تقریبا همان سه موضع گیری کلی که متکلمان و عالمان دین مسیحی اتخاذ کرده بودند در برخورد با اون نظریه های جدید و پاسخگویی به شبهات و اشکالات، در جهان اسلام هم به وجود آمد، از ظاهرگرایی و انعطاف ناپذیری در برابر اندیشه های جدید و نظریه های جدید. نقطه مقابل برخورد انفعالی و نگاه مطلق گرایانه و پذیرش بیچون و چرای نظریه های جدید علمی و کوشش برای تفسیر آموزه های اسلامی و عقاید اسلامی متناسب با این نظریه ها به هر شکلی و به هر قیمتی که باشه، این یک موضوع بود. و بالاخره موضوع سوم گفتیم که متفکران اعتدالگرا که از افراط و تفریط برحذر بودند، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر جهان اسلام از این متفکران ما داشتیم. مثلا در مصر که یکی از نخستین سرزمینی است که در عصر جدید افکار جدید غربی با عقاید و اندیشه های اسلامی تلاقی پیدا کرد، کشور مصر، ما در کشور مصر خب متفکرانی مثل شیخ محمد عبده را داریم که در مجموع یک متفکر اعتدالگرایی به شمار میره و او خود شاگرد سید جمال الدین اسد آبادی است که همونطوری که میدانیم از پیشتازان نهضت وحدت اسلامی و ضدیت با استعمار و در حقیقت منادی استقلال و آزادی خواهی امتهای اسلامی در برابر هجومی که استعمارگران در کشورهای اسلامی داشتن، سید جمال الدین اسد آبادی انسان متفکر، شاگرد او آقای شیخ محمد عبدو همون مسیر را داشت و در این میدان برای دفاع از عقاید و مبانی اسلامی میکوشید با بهره‌گیری از خرد و عقل و هم با توجه به مبانی و اصول اسلامی به پرسش‌های جدیدی که مطرح بود پاسخ بدهد. و ما در کشور خودمان ایران متفکرانی مثل علامه طباطبایی را داشتیم، شخصیت بزرگی مثل امام خمینی را داشتیم و از قهرمانان این میدان که در حوزه تفکر دینی و فلسفی نقش واقعا برجسته و بی‌نظیری را داشته است، استاد مطهری است. عرض کردیم که وقتی که ما به آثار ایشون رجوع می‌کنیم که بخش عظیمی از آثار استاد مطهری به پاسخگویی سوالات جدید و به در حقیقت پاسخگویی به نیازهای نسل نو در مسائل و مباحث دینی پرداخته، می‌بینیم که ایشان دو سه مطلب را مورد اهتمام قرار داده. حالا قبل از این که این دو سه نکته را مورد توجه قرار بدیم، مطلب را هم اشاره کنیم که در کشور ایران نخستین فردی که این عنوان کلام جدید را هم مطرح کرده استاد مطهری است. ایشان در یک عبارتی بیان فرمودند که چون ما در زمانمان از یک طرف یک سلسله شبهاتی را باش مواجه هستیم که قبلا این شبهات نبوده، از یک طرف یک سلسله ادله و شواهد و مؤیدهایی را برای اعتقادات دینی داریم که اینا قبلا وجود نداشته، هم این شبهات جدید هست و ریشه های جدیدی داره در تفکر بشر امروز، و هم اون تأییدات جدید و نوینی است و محصول و دستاورد رشد و پیشرفت و توسعه علمی بشر امروزه. حالا با توجه به این که این شبهات نو از یک سوی، اون تأییدها و شواهد جدید از سوی دیگر ما داریم، و از طرفی هم برخی از بحث‌های قدیمی یا شبهه‌های قدیمی یا ادله پیشین از جاذبه و اعتبار و رونق افتاده، با توجه به این عوامل یاد شده فرمودن که ما به یک کلام جدید نیاز داریم که بتواند در حقیقت پاسخگوی نیاز عصری نسل جدید در حوزه الهیات و کلام باشه. لذا این که گاهی از کاربرد این اصطلاح برخی پرهیز دارند که این اصطلاحی است که گویا افراد دیگر اندیش مطرح کردند و دنبال اهدافی هستند که اون اهداف برای ما قابل قبول نیست، ولی زن نگرانن از این اصطلاح و گاهی هم ترجیح میدهند که به جای اصطلاح کلام جدید از مسائل جدید کلام یا کلامی یاد بکنن. میخواییم عرض بکنیم که این اصطلاح را یک متفکر مورد قبول، شخصیت وزین علمی و فیلسوف اسلامشناس و دانشمند توانمندی مثل استاد مطهری مطرح کرده و قطعا هیچ گونه ایده و انگیزه جز این که ما بتوانیم در دوران خودمان رسالت راستین اسلامی و پاسخگویی به نیازهای دینی و معرفتی و اعتقادی نسل جدید را برآورده بکنیم، در طرح این عنوان و این اصطلاح نبوده. البته همیشه اینجور بوده و هست و خواهد بود که سخن درستی را کسی مطرح میکنه، مطرح میشود، ایده درستی مطرح میشود، ولی کسانی ممکن است که از آن سوء استفاده هم بکنن و تفسیرهای غیر قابل قبول و نادرستی از اون داشته باشن. خون بحثش جداست، ولی ممکن است در این اصطلاح کلام جدید کسانی به کار ببرند و جوری او را معنا بکنند که نتیجهش دست برداشتن از همه مبانی و اصول اعتقادی اسلامی است. کما اینکه در جلسه قبل هم اشاره کردیم، متاسفانه برخی که نگاهشان به دنیای غرب نگاه در حقیقت تقلیدی و انفعالی است، چنین تلقی از کلام جدید داشته و دارن. ولی ما باید هوشیار باشیم و در عین ورود در میدان و در صحنه و حضورمون در عرصه گفتمان جدید در حوزه کلام و در مباحث دین شناسی و دین پژوهی، در عین حالی که باید حضور فعالی داشته باشیم، البته از لغزش‌ها، سخنان لغزنده، گفته‌های بیپایه و نادرست باید اجتناب بکنیم و بالاخره همون راه اعتدال را به کمک پروردگار متعال انشاءالله ادامه بدیم. حالا اون سه نکته ای را که ایشان در آثارشون بر آن تأکید کرده و ما باید مورد توجه قرار بدهیم این هاست. یکی این که می فرماین متکلم یعنی یک عالم دین که می خواهد پاسخگوی مسائل دینی و پرسش‌های دینی باشه، اولا مخاطبان خودش را به خوبی بشناسد و با نسل جدید که از رشد علمی و فکری برخوردار است با روشی عالمانه و منتقدانه برخورد کند. این یک نکته، یک نکته‌ای که در آثار مرحوم استاد مطهری بر آن تأکید شده. وقتی ما میتوانیم به عنوان یک عالم دین یا یک متکلم دینی رسالت کلامی خودمون را به خوبی انجام بدهیم که در مرحله اول مخاطبی را که باش روبرو هستیم او را بشناسیم و بدانیم که نسل امروز با نسل گذشته از نظر سطح اطلاعات و همچنین تفکر و روحیات و خصوصیات روحی و فکری متفاوت با نسل پیشین است. لذا اگر بخواهیم با همان ادبیات و با همان روش و شیوه که در گذشته با مخاطبان برخورد داشتیم برخورد کنیم، این نمیتواند در راستای ایفای مسئولیت کلامی ما قرار داشته باشه. این یک نکته که نکته بسیار مهم است. نکته دوم این است که میفرماین شبهات جدید را با اسباب و زمینه‌های فلسفی و معرفت شناختی و علمی آنها باید شناخت. اگر ما می‌خواهیم یک بیماری را معالجه کنیم، مثلا یک پزشکی که می‌خواهد یک بیماری را معالجه کند، قبلاً باید منشأ آن بیماری را بشناسد. این که از طریق آزمایش گرفتن و تست کردن و با سوالهایی که می شود از بیمار، طبیب پزشک تلاش می کنه تا عامل و منشأ این بیماری جسمی و یا این بیماری روحی بیمار خودش را بشناسد. وقتی که اون منشأ را بشناسد، اون وقت می تواند به صورت علمی برای معالجه آن بیماری اقدام بکنه. خب در مورد مسائل فکری و شبهات اعتقادی هم همین قضیه است. بالاخره یک شبهه‌ای که در ذهن وارد می شود، این یک نحوه بیماری است. شبهه علامت یک بیماری است، یک نوع بالاخره در حوزه فکر انحراف حساب میشه. حالا این باید معالجه شود. برای معالجه این شبهه، این بیماری فکری، قبل از هر چیز باید ریشه و منشأ آن را شناسایی کرد. این چه منشأی داره؟ از کجا ناشی شده؟ آیا منشأ فلسفی دارد؟ یعنی یک نظریه فلسفی منشأ طرح این شبهه شده؟ آیا یک نظریه معرفت شناختی منشأ این شده؟ آیا یک نظریه علمی در حوزه علوم طبیعی و غیر طبیعی منشأ این شبهه شده؟ بالاخره باید تأمل کرد و ریشه شبهه را هم شناخت. این هم یک نکته. و نکته سومی که ایشان روی آن تأکید دارد این است که دلایل و شواهدی را که از آراء و نظریه های علمی جدید، حالا در حوزه های مختلف، طبیعت شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و مثل آن، می توان در راستای تأیید عقاید و احکام و آموزه های اسلامی از اونا استفاده کرد. این هم یک مطلب دیگری است که خب نیازمند اطلاعاتی است که فرد متکلم از حوزه های مختلف معرفتی آگاه باشه تا بتونه از اونها به موقع و در جای مناسب استفاده بکنه. خب حالا با توجه به این بحثی که ما ارائه کردیم و در متنم آمده توضیحات لازم را هم من عرض کردم، میرسیم به این که اگر خواسته باشیم یک تحلیل جامع و یک بررسی کلی درباره کلام جدید داشته باشیم که بالاخره ما بتوانیم به صورت روشن به این پرسش پاسخ بدیم که اگر کلام جدید داریم و تجددی در علم کلام به وجود آمده، این به کجا مربوط میشه؟ موضوع علم کلام است، روش علم کلام است، غایات، اهداف و رسالت‌های علم کلام است. این بالاخره بتوانیم به صورت روشن بیان بکنیم که اگر تجددی در علم کلام راه یافته، این به کجا مربوط میشود. لذا ما آمدیم محورهای تحول را محورهای تجدد را روشن کردیم. یعنی به نظر اون میاد که در علم کلام یک محورهای ثبات داریم و یک محورهای تجدد داریم. به نظر ما محورهای ثبات و محورهای ثابت در علم کلام یکی موضوع علم کلامه، یکی اهداف و غایات علم کلامه، یکی هم روشهای کلی منطقی در بحثه. اینا تحول پیدا نمی کنن، تغییر پذیر نیستن. اگر بخواد علم کلام موضوعش تغییر بکنه خب چه خواهد شد؟ مثلا موضوعش تغییر بکنه، چه چیزی را به عنوان موضوع ازش بحث بکنه؟ هر چیزی را که بخواهد به عنوان موضوع درباره اون بحث بکنه متعلق به علوم دیگره و مرز علوم با موضوعات اونا شناخته می شود. فلسفه یک موضوع داره، ریاضیات موضوع دیگری دارد، طبیعیات موضوع دیگری داره، تاریخ موضوع دیگری داره، فقه و سایر علوم. علم کلام موضوعش همونطوری که ما قبلا گفتیم و ملاحظه فرمودید در یک نگاه درست عقاید دینی و یا عقاید اسلامی است. کلام سر و کارش با عقاید. حالا می توانیم ما اینا رو خلاصه بکنیم در یک مطلب، بگوییم که ذات و صفات الهی معنی نداره. قبلا هم گفتیم می توانیم یک نگاه وحدت نگر داشته باشیم، بگوییم که موضوع ذات الهی و صفات الهی است. حالا صفات ذات خداوند، صفات فعل خداوند، تکوینی، تشریعی، همه مسائل اعتقادی را که ما تأمل کنیم برمیگرده به همین محور ذات و صفات. خب بالاخره حالا چه ذات و صفات باشه و چه علمی شود که عقاید باشه، میگیم که موضوع علم کلام ثابته، تغییری درش راه پیدا نمی کنه. دیگه در اینجا جدید و قدیم نداریم. حالا همین سخن را درباره غایات علم کلام هم میشه گفت، درباره روش علم کلام هم میشود گفت و در متن که ملاحظه میکنید توضیحات مختصری هم راجع به اینها داده شده. انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو باز پی میگیریم و انشاءالله به محورهای تحول و تجدد در علم کلام هم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.